راديو إيران.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. تمدید نامنویسی ششمین آزمون استخدامی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان. متقاضیان برای تصاحب 26 هزار عنوان شغلی تا 7 مرداد فرصت ثبت نام دارند. امروز اعلام نتایج قرعه کشی دومین فروش یک پارچه خودرو. در این مرحله به 104 هزار واجد شرایط خودرو اختصاص می‌یابد. و آغاز بکار بخش غیر رقابتی جشنواره مد و لباس فجر، اولین رویداد تخصصی مد و لباس کشور، فرصتی برای معرفی نشانهای مطرح. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صلوات می فرستیم بر پیامبر نور و رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم، خانمها آقایان. من ریحانه مجدالحسینی هستم و خبرهای امروز رو از رادیو ایران با افتخار تقدیم حضور شما می کنم. نامنویسی ششمین آزمون استخدامی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان تا 7 مرداد تمدید شد. در این دوره از آزمون 26 هزار فرصت شغلی برای داوطلبان و متقاضیان در نظر گرفته شده و شرکت کنندگان پس از آزمون و مصاحبه در شرکت‌ها جذب می‌شوند. آقای حسینی، مدیر روابط عمومی آزمون استخدامی شرکت‌های دانش‌بنیان:
در ثبت نام اولیه حدوداً 300 هزار نفر ثبت نام کردند که با توجه به درخواست این افراد و افزایش شرکت ها به 5100 شرکت که اغلب این شرکت ها هم شرکت های دانش بنیان هستند، ما تصمیم گرفتیم که تا 7 مرداد تمدید را ادامه بدیم. افراد برای ثبت نام و تکمیل ثبت نام و نهایی کردن ثبت نامشون میتونن به سایت www.inre.ir مراجعه کنن.
در ششمین دوره از کمیته علمی و فناوری سازمان همکاری‌های اسلامی کامستک از 2 دانشمند برتر ایرانی در حوزه‌های مختلف علمی تقدیر شد. کامستک کمیته‌ای است که برای افزایش همکاری‌های علمی در بخش تحقیقات، فناوری اطلاعات، مبادله اطلاعات میان کشورهای اسلامی و جلوگیری از فرار مغزها شکل گرفته است.
تقدیر کمیته علمی و فناوری سازمان همکاری های اسلامی از خدمات دو دانشمند برگزیده ایرانی، دکتر علی اکبر موسوی موحدی، دانشمند عرصه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران،
در رابطه با یک عمر فعالیت علمی در حوزه شیمی و رشته های وابسته با شیمی مثل بیوشیمی، بیوفیزیک اعطا شده.
این دانشمند برتر کشوری رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک کشور است که خدمات ارزنده‌ای در راستای توسعه علمی داشته.
جوایز علمی موجب رقابت‌های علمی در سطح ملی و بین المللی میشه و به هر طریق پژوهشگران جوان می توانند الگو بگیرند و رشد بکنند.
و دکتر اسماعیل قوانلو، دانشمندی که با همکاری دو نخبه از دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی شهید بهشتی نخستین کتاب در حوزه نانومکانیک و نانومقیاس را تألیف کرده.
ما به صورت جامع، نظاممند و کاملا قابل فهم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همینطور محققین تئوری‌های وابسته به اندازه رو که برای مدل‌سازی ساختارهای نانومقیاس استفاده میشه ما این رو به طور کامل شرح دادیم.
در این کتاب برای نخستین بار کاربرد ساختارهای زیستی تشریح شده.
در طی فصول مختلف این کتاب انواع نانوساختارها همچون فلورن، نانوذرات، صفحات گرافن، نانوله‌های کربنی و حتی ساختارهای زیستی رو هم با استفاده از این تئوری مورد تحلیل قرار دادیم.
کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی کامستک کمیته است که همکاری‌های علمی و فناورانه در بستر کشورهای اسلامی را توسعه می‌دهد. برگزیدگان و دانشمندان برتر از حمایت‌های مالی و معنوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهره‌مند می‌شوند. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
جمعی از سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران پیش از عزیمت به محل مأموریت خود با رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند. آقای رئیسی در این دیدار سفرا را نمایندگان نظام اسلامی معرفی کرد که باید منافع و ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران را نمایندگی و تأمین کنند. رئیس جمهور گفت توجه ویژه به امور ایرانیان خارج از کشور، بست ارزش‌های اسلامی و مقابله با روابط ناسالم اقتصادی از جمله وظایف سفرا است. آقای رئیسی سفرا را به تلاش برای تحقق نهایی اهداف و سیاست‌های کشور موظف دانست. در پی وقوع سیل در استحبان و جانباختن جمعی از هموطنان، استانداری فارس امروز رو در این استان عزای عمومی اعلام کرد. آقای وحیدی وزیر کشور هم که برای بررسی ابعاد حادثه به استحبان سفر کرده، در بازدید از منطقه سیل زده بر رسیدگی و پرداخت کامل حقوق خسارت دیدگان سیل تاکید کرد. آنطور که فرماندار استحبان گفته، شمار جانباختگان این حادثه به 22 نفر رسیده و یک نفر همچنان مفقود است. به گفته آقای کارگر، هویت همه اجساد مشخص شده و جستجوها برای یافتن یک مفقودی ادامه دارد. سازمان هواشناسی کشور هشدار سطح نارنجی صادر کرد. این سازمان با اعلام تشدید فعالیت سامانه بارشی در استانهای اردبیل و گیلان، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید برای امروز و فردا پیش بینی کرده. در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان هم تشدید فعالیت بارش‌های منسون و وزش باد شدید موقت همراه با گرد و خاک هم پیش بینی شده. سازمان مدیریت بحران گیلان اعلام کرده با تغییر سطح هشدار هواشناسی استان از زرد به نارنجی و به علت خشکی زمین و کمبود بارش ها در 2 ماه گذشته، بارش باران در مناطق کوهستانی قطعاً با سیلاب همراه خواهد بود. این سازمان از مردم خواسته از تردد در مسیر رودخانه های فصلی و صعود به ارتفاعات این استان جداً خودداری کنند. مدیریت بحران استانداری تهران هم درباره وزش باد شدید در پایتخت هشدار داده. نتایج قرعه کشی دومی مرحله ثبت نام خودرو در سامانه یک پارچه تخصیص خودرو امروز اعلام می شود. در مرحله دوم تخصیص خودرو در سامانه یک پارچه 6,057,000 نفر ثبت نام کردند که پس از صحت سنجی و استخراج آمار واجدان شرایط 104,000 خودرو به متقاضیان اختصاص می یابد. متقاضیان هم برای واریز وجه از ساعت 8 صبح فردا تا ساعت 24 روز پنج شنبه فرصت خواهند داشت. اما بخش غیر رقابتی جشنواره مد و لباس فجر از امروز به مدت 4 روز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار می‌کند. این نمایشگاه از ساعت 9 تا 17 با حضور فعالان عرصه مد و لباس میزبان علاقه‌مندان است. به گفته مسئول کمیته صنعت این نمایشگاه، برگزاری این رویداد فرصتی برای معرفی نشان‌های مطرح کشور و تولدی دوباره برای حوزه مد و لباس است. آقای نیکتب:
چرا بحث چادر، روسری، شال، مانتو، اینه وضعش الان؟ این چراها رو فقط ما میتونیم تو ایران ویژن با یه تولدی جدید پوشاک عرضه کنیم. بحث طراحی تو اینجا خیلی پررنگه، یعنی طراحان ما باید نگاه ویژه‌ای به برند ها بکنن و استقبال برند که این بستر سازیش داره انجام میشه.
و چهارمین جشنواره سیر و موسیر کشور به ابتکار کشاورزان روستای سولان همدان که در مهد تولید سیر زندگی می کنند برگزار شد. پیشبینی شده امسال 44,000 تن سیر از مزارع استان همدان برداشت شود که به کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه و تمام استانهای کشور صادر می شود. سیر همدان به عنوان برندی خاص در سال 1396 به ثبت ملی رسید. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا دیروز در تاشکند ازبکستان پیگیری شد و نمایندگان کشورمان به 3 مدال طلا، 4 نقره و 4 برنز و جابجایی 1 رکورد دست یافتند. در هفتمین روز رقابت‌ها و در دسته 89 کیلوگرم رده نوجوانان، علیرضا معینی صاحب 2 مدال طلا در یک ضرب و مجموع و 1 مدال نقره در 2 ضرب شد. معینی در یک ضرب با عدد نصاب 166 کیلوگرم رکورد آسیا را هم 1 کیلوگرم ارتقا داد. در این دسته علی کشتکار در 2 ضرب و مجموع مدال برنز گرفت. در دسته 96 کیلوگرم رده جوانان هم محمد توفیق با رکورد 155 کیلوگرم در حرکت یک ضرب طلا گرفت و در 2 ضرب و مجموع موفق به کسب نشانه نقره شد. امیر حسین سپه آجرلو هم در رده نوجوانان در 1 ضرب نقره و در 2 ضرب و مجموع برنز دریافت کرد. در شب سوم رقابت بین‌المللی بوکس کویت، مصطفی ریگی در وزن 51 کیلوگرم، باقر فرجی در وزن 63.5 کیلوگرم و حسین میرحمدی و شاهین موسوی در 80 کیلو با غلبه بر حریفان ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی مدال برنزشان را قطعی کردند. در روز نخست مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی جام پیت لاسینسکی لهستان، سام دلیری در وزن 63 کیلوگرم پس از 1 تور اسارت و برتری برابر حریفانی از مجارستان و رومانی فینالیست شد و مصطفی رضایی در 60 کیلو با پیروزی برابر نمایندگی مصر و قبول باخت مقابل فرنگی کاران ارمنستان و چین حذف شد. امروز 3 نماینده دیگر کشورمان به روی تشک میرند. در ادامه اردوهای برومرزی تیم‌های ایرانی در ترکیه، تیم استقلال تهران در دیداری دوستانه با 2 گل امیرعلی صادقی برابر شاگردان آندرا پیرلو در تیم سوپرلیگی فاتح کاراگمرک به برتری رسید. فولاد خوزستان 3-1 از شاهانیه قطر را شکست داد و تراکتور تبریز 6-3 مقابل تیم قنایی لیبرتی به برتری رسید. در ادامه بازی تدارکاتی پیشفصل فوتبال در اروپا هم بامداد امروز منچستر سیتی با تک گل اریک هالند 1-3 بایر مونیخ را شکست داد. آرسنال با 3 گل برابر چلسی به برتری رسید. امروز در مهمترین بازی رئال مادرید با بارسلونا دیدار می‌کند. و تیم‌های آمریکا و فرانسه به فینال لیگ ملت‌های والیبال صعود کردند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در بولونیا آمریکا 3-0 لهستان را شکست داد و فرانسه با همین نتیجه برابر ایتالیای میزبان به برتری رسید. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی.
ساعت 8:12:26 است. بسیار سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید. اما در این لحظه پیک بامدادی تقدیم حضور شما خواهد شد. ابتدا بریم عناوین گزارش ها رو بشنویم.
نظام حقوقی ایران به اسناد عادی رسمیت می‌دهد، اما این رسمیت باعث بروز مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضایی شده.
چرا طرح دانه‌های روغنی تو کشور ما شکست خورد؟
دو سه سالی ادامه پیدا کرد. متأسفانه در اون سال‌ها به دلایل واردات بی‌رویه و اختلاف قیمت ارز آزاد و ارز دولتی در اون زمان امکان ادامه طرح دیگر میسر نشد.
مدتی بود که شورای برونمرزی وزارت ورزش با حضور تیم‌ها در اردوهای خارج از کشور موافقت نمی‌کرد، اما به یک بار با صدور مجوز برای چند تیم، حالا تیم‌های دیگه هم با حربه داشتن اسپانسر و به بهانه برگزاری دیدارهای دوستانه راهی اردوهای خارج از کشور می‌شوند.
خب 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با همون در ارتباط باشید. مصرف روغن نباتی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی به میزانی بالاست که با قاطعیت میتوان از این محصول به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه در حوزه غذایی نام برد. با وجود طرح کشت دانه های روغنی در کشور ایران، اما آنچنان که باید تولید دانه های روغنی مطلوب نیست. همکارم دارویی در این باره گزارشی تهیه کرده.
طرح ناموفق.
چرا طرح دانه های روغنی تو کشور ما شکست خورد؟
طرحی که اجرای اون به سال 1383 برمیگرده. علیرضا مهاجر، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی:
دو سه سالی ادامه پیدا کرد. متأسفانه در اون سالها به دلایل واردات بی‌رویه و اختلاف قیمت ارز آزاد و ارز دولتی در اون زمان امکان ادامه طرح دیگر میسر نشد.
اجرای این طرح در برخی سالها تا حدودی موفقیت‌آمیز بود. علیرضا مهاجر، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این باره میگه:
در سال 1394 دوباره طرح شروع شد. در اون سال میزان تولید کلزای ما رسیده بود به حدود 51,000 تن. این روند رو به رشد هم مورد حمایت دولت بود و ادامه پیدا کرد. ما به 540,000 تن تولید کلزا رسیدیم.
اما با تغییر سیاست‌های ارضی و حمایتی از تولیدکنندگان، تولید این محصول راهبردی با مشکل مواجه شد. آقای سادات نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، درباره علل شکست طرح دانه‌های روغنی گفت:
آفت این که چرا طرح دانه‌های روغنی تو کشور ما شکست خورد؟ به خاطر ارز 4,200 تومان. یعنی این هم فساد داره، هم راند داره، هم داغون میکنه تولید داخل.
کشاورزان هم رغبتی برای کشت این محصول نداشتند.
کلزا با توجه به شرایط ویژه‌ای که داره، هم عملکرد پایین‌تر نسبت به گندم و جو، این قیمتی که اعلام کردن برای کشاورز اصلا مقرونه به صرفه نیست.
بذرهایی که الان در حال حاضر در اختیار هست، اون کارایی لازم رو در بحث عمل کرد ندارن.
یکی از مشکلات عدم توسعه کشت این دانه روغنی در واقع نبود کمبانهای برداشت می باشد.
به گفته کارشناسان، نبود یک سیاست و مدیریت درست کارآمد، بسته های حمایتی و هزینه بالای تولید از مهمترین عوامل شکست این طرح بود. آقای موسوی، کارشناس کشاورزی:
تنظیم بازار متکی بر واردات در این حوزه اشاره کرد که باعث عدم اطمینان کشاورزان به بازار داخلی خرید دانه های روغنی شده. در سالهای اخیر حمایت دولت از واردات روغن خام یکی از مهمترین دلایل کاهش تولید دانه های روغنی توی کشور ما بود.
سال گذشته بیش از 30 میلیون تن کالاهای اساسی وارد کشور شد که از این میزان 4,200,000 تن به دانه‌های روغنی و روغن خام اختصاص داشت. کارشناسان معتقدند نفوذ مافیای واردات و تعارض منافع از دلایل اصلی ناکامی اجرای طرح خودکفایی دانه‌های روغنی در طول 10 سال گذشته محسوب میشه.
خب شما شنوندگان عزیز، به خصوص کشاورزان محترم، هم نظرتون رو راجع به این گزارش حتما به 3610 برامون ارسال کنید.
این پیک بامدادی است.
اسناد عادی حقوقی با وجود قانونی بودن و پذیرش در نظام حقوقی کشور اما مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده. برخی سودجوها از این اسناد سوء استفاده کرده و موجب متضرر شدن خریداران و یا فروشندگان میشن. کارشناسان معتقدن این اسناد باید ساماندهی بشن تا به دنبال اون پرونده های کلاهبرداری، پولشویی و زمینخواری هم کاهش پیدا کنه. همکارم خانم توتونچیان گزارش میده.
نظام حقوقی ایران به اسناد عادی رسمیت میدهد، اما این رسمیت باعث بروز مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضایی شده و منازعات به خصوص در معاملات اموال غیر منقور را افزایش داده است. صحبت‌های برخی از افرادی که درگیر پرونده‌های اسناد عادی هستند.
یه عده پیدا شدن میگن ما هم سند داریم.
یه دادخواستی برای ما اومد که دو نفر روی ملک ما فقط گذاشتن این موبایل نامه دستنویس با همدیگه دعوا دارن.
این دعاوی باعث شده جمعی از حقوقدانان و مسئولین امر به دنبال حذف رسمیت بخشی از اسناد عادی باشند. بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
ما یک چالشی رو در اینجا ملاحظه میکنیم. بحث اعتبار اسناد عادی رو قبول میکنن، سند عادی قابل پذیرش محترمه و در محاکم باید پذیرفته بشه. از یک طرف هم باید ضروریات وضعیت موجود جامعه هم قبول کنیم.
طبق آمار قوه قضاییه حدود 70% پرونده های تشکیل شده در دادگاه های حقوقی بر سر اسناد عادی است. اما آیا برداشتن رسمیت از این اسناد این آمار را کاهش می دهد؟ بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
اگر قانونگذاران ما در مجلس طرحی را دنبال می کنن و تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی برای ثبات معاملاته، یعنی اینکه فردا خدایی نکرده خریدار ما یا فروشنده ما متضرر از این معامله نشه.
مسئولین معتقدن اجرای یک باره طرح حذف رسمیت از اسناد عادی میسر نیست. اقبال، معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
اول اسنادی رو شامل بکنیم که اون ملک دارای سند رسمی باشه، بعدش بیایم زیرساخت اون رو آماده بکنیم املاکی که سنددار نیست اونها هم دارای سند بکنیم و وارد این طرح بکنیم و اگر این اتفاق بیفته طرح کاملا اجرایی میشود.
کارشناسان میگویند فراهم کردن زیرساخت حذف رسمیت از اسناد عادی پرونده های کلاهبرداری، پولشویی و زمینخواری را کاهش میدهد.
3610 شماره پیامک فیک وام دادی.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
اردوهای خارجی تیم‌های فوتبال با استفاده از حامیان مالی مبالغ سنگینی از بودجه‌های ورزشی کشور را از کشور خارج می‌کنند. مدیریتی که با نادیده گرفتن محیط‌های تمرینی مناسب در داخل می‌توان هم به آمادگی تیم‌ها رسید هم از خروج ارز جلوگیری کرد. گزارش همکارم مهدی ضیایی.
مدتی بود که شورای برون‌مرزی وزارت ورزش با حضور تیم‌ها در اردوهای خارج از کشور موافقت نمی‌کرد، اما به یک بار با صدور مجوز برای چند تیم، حالا تیم‌های دیگه هم با حربه داشتن اسپانسر و به بهانه برگزاری دیدارهای دوستانه راهی اردوهای خارج از کشور میشن. آرش فرهادیان، دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی:
بودجه که از اسپانسرها و یا حامیان مالی هست استفاده می‌کنه، وقتی بحث بازی‌های تدارکاتی با چند تیم خارجی و محلی در کشوری که اردو می‌زنن مطرح میشه، طبیعتاً اعضای شورا در واقع موافقت می‌کنن.
اگرچه تعداد تیم‌های حاضر در ترکیه در دوران آماده‌سازی پیشفصل لیگ برتر در مقایسه با گذشته کاهش یافت، اما چه عاملی موجب می‌شود تا ارز از کشور به این راحتی خارج شود و آیا اصولاً نظارتی جدی بر این روند وجود ندارد؟ یعقوب وطنی، پیشکسوت فوتبال:
آیا ما بودجه سالانمون رو تقسیم کردیم؟ این که ما ببریم تمام بودجه یک سالمون رو بیشترش رو توی اردوی خارجی اول پس خرج کنیم و برای پایان پس برای مربیامون، برای رفت آمدمون، برای مسائل دیگه‌مون پول نداشته باشیم، این عاقلانه نیست.
استقلال و تراکتور، فولاد، سپاهان، نساجی، هوادار، گلگهر باشگاه‌هایی هستند که در ترکیه به سر می‌برن و نکته حائز اهمیت اینه که این تیم‌ها فقط در دو کمپ استقرار دارن. ناصر فریادشیران، پیشکسوت فوتبال:
آیا مثلا شما شاهد بودید یه دفعه با فنرباخچه بازی کنن، با بشینتاش بازی کنن،
بله،
با ترابزون بازی کنن؟ با هیچ کدوم از این تیمای معروف بازی نمی‌کنن.
در واقع مدیران و مربیان با نگاهی ملی به موضوع نگاه نمی‌کنن تا از ظرفیت‌های موجود در کشور به درستی بهره ببرن، چرا که این امکان وجود دارد تا با برنامه‌ریزی خوب چنین اردوهایی در شهرستان‌های همچون بروجن، سرین، کردان و برخی مناطق دیگر در پهنه جغرافیایی کشورمون انجام شود و از خروج ارز در موقعیت کنونی اقتصادی جلوگیری شود. احمد جمشیدیان، پیشکسوت فوتبال:
آب و هوای کشور ما اجازه رو میده که ما هم کمپ‌های نیم فصل رو در اختیار داشته باشیم، هم در فصل تابستون کمپ‌هایی که در مناطق خصوصا غربی و شمال غرب کشورمون وجود داره بتونیم حتی ما میزبان تیم‌های خارجی باشیم.
رضا مهاجری، سرمربی نفت مسجد سلیمان:
اون شدید جغرافیایی به ما اجازه میده که ما بتونیم چند بگی توی در واقع اسمی که ترکیه است به اسم گرین پارک
از سوی اگر مدیران ائتلاف کرده و در این زمینه نگاهی دلسوزانه داشته باشند، می توان بستری برای برپایی و ساخت چنین کمپ هایی را در نقاط خوش آب و هوای کشور فراهم کرد. قطعا ممانعت از خروج ارز از کشور در یک دوره اردوی پیش از فصل می تواند بخشی از سرمایه های مورد نیاز برای احداث کمپ های مجهز ورزشی را در کشور فراهم کند. اردلان آشتیانی، پیشکسوت فوتبال:
نصف پول این اردوها رو بیاریم توی زیرساخت های کشور رو هزینه کنیم یا حتی زیرساخت های باشگاهمون هزینه کنیم، شرایط آکادمیامون رو بهتر کنیم، شرایط تیم‌های پایه‌مون رو بهتر کنیم.
مروری بر روند برگزاری اردوهای ورزشی و فوتبالی در ترکیه و امارات متحده نشان می‌دهد که بایستی در این زمینه‌ها تدبیری شود تا شاهد برگزاری چنین اردوهای مبهم و هدر رفتن ارز نباشیم.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است. روز خوش و خداحافظ.
جای شهرزاد، جای شهرزاده، دیگه دیگه داریم جای و عطر داریم، رنگ و طعم آریم، یعنی جایی جایی دور همی بشی یه چند تا جایی ببین، چند تا چند تا طرفدار داره این جایی، جای شهرزاد،
چای ارل گری شهرزاد، رایحه‌ای خاص.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان، ابزار موفقیت.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چقدر عکس دارید با هم؟
آره یه عالمه. ببین اینجا رستوران سیار زده بودیم، بعد یه مدت زدیم تو کار کافه سیار، یادش بخیر.
پس کلی با هم نون و نمک خوردیم.
همیشه همراه هم بوده، این فقط ماشینم هم نیست، همکارمه. آنلاین بیمش میکنم.
ASCII.com
اکسپلو رو انتخاب کردم نه فقط برای اینکه زیباست،
نه فقط به خاطر اینکه دور این دوره،
نه فقط به این دلیل که دسترسی به همه چیز برامون آسان تره،
نه فقط برای اینکه یخ‌ساز خودکار داره،
به این خاطر که فقط اکسپلوره که هم دور این دوره و هم دو قلو و همه این ویژگی ها رو با هم داره.
اکسپلور نسل دیگر یخچال فریزرهای دو قلو و دور این دور.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. تبرک، تولید ربع به روش فالنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
پرواز شماره 214 تبریز تهران در حال سوار کردن مسافران.
همین پرواز، همین صندلی.